دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارند. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارن. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد. الهی به امید رضایت تو. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم همراهان خوب رادیوی تخصصی اقتصاد. حال شما چطوره؟ خوش آمدید به کلاس رادیوی مدیریت، گرایش دولتی به 57 برنامه. گرایش مدیریت دولتی فصل دوم و 57 برنامه مدیریت برتر رو میشنوید. دیگه داریم به آخرین برنامه های این فصل میرسیم. 27 برنامه فصل دوم و گرایش دولتی و از جلسه آینده بحث فصل دوم رو جمع‌بندی خواهیم کرد. پس کاغذ و قلم ها آماده باشند. جناب آقای دکتر آسیاچی و دکتر فرهادی در استودیوی درس مدیریت برتر حاضر هستند و آخرین سرفصل فصل دوم مدیریت برتر در گرایش دولتی رو تقدیم حضور شما خواهند کرد. قبل از اون که به سر کلاس درس بریم، رزومه هر دو استاد برنامه رو با هم میشنویم.
دکتر محمود آسیاچی، متولد 1346، تهران، دارای دکترای مهندسی صنایع، گرایش مدیریت استراتژیک از آمریکا. سوابق ایشان: تدریس در دوره‌های آموزش‌های بازاریابی و فروش، آموزش‌های مدیریت ژاپنی، آموزش‌های مدیریت و آموزش‌های تعالی سازمانی بوده است. وی دوره‌های آموزشی تخصصی مهارتی مربیگری کلیه سیستم‌های مدیریت کیفیت، طرح‌ریزی کیفیت یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، آشنایی و مستندسازی و ممیزی ایزو 9000، مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، سرممیزی ایزو 9000، فنون آماری یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، تولید ناب و کایزن و TQM، کارگاه آموزشی بازآموزی ارزیابان، مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، کارگاه آموزشی تکمیلی سرارزیابان مدل EFQM ویرایش 2010 و بسیاری دیگر از دوره‌های مربوط را گذرانده است. برخی از کتب تألیفی ایشان، تعالی سازمانی، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های فروش موفق، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ارتباط با مشتری است.
دکتر کاوه فرهادی، دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تألیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه‌های متعدد در حوزه فعالیت‌های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین‌المللی برگزار کننده دوره‌های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته‌های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می‌باشد. دکتر آسیا، چی منتظر هستیم که درس امروز رو آغاز کنیم؟
با تشکر از سرکار خانم آبدی، به نام خدا در برنامه مدیریت برتر، یه برنامه مربوط به مدیران محترم به خصوص مدیران دولتی، در خدمتتون هستیم. من دکتر محمود آسیاچی هستم در برنامه 57 مدیریت برتر که در واقع همونجوری که مستحضرید این 27 برنامه از فصل دوم مجموعه برنامه‌های مدیریت برتر هست و در این برنامه هم مهمان گرامی داریم که می‌خوایم در خصوص مباحث مدیریت دولتی و آنچه که به وظایف مدیران دولتی برمیگرده صحبت بکنیم. در خدمت آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم و این هفته میخواییم اشارهی داشته باشیم به مبحث تفویض اختیار، که خب البته شروع میکنیم با توضیح وضعیت‌های مختلف مدیریت و بعد ادامه بیدیم و امتدادش بیدیم تا برسیم در مورد تفویض اختیار یا مدیریت تفویضی و یکم بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب دکتر فرهادی، من تشکر میکنم که مجددا در این برنامه در خدمتتون هستیم. خوشحال میشم که حالا ضمن یه سلام علیکی با شنونده‌های گرامی مبحث وضعیت‌های مختلف مدیریتی رو با هم شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر آسیاچی، عرض سلام و ادب دارم محضرتون، همچنین شنوندگان محترم و فرهیخته که جلسات بسیاری است که حقیر رو تحمل کردند. جا داره که از همکاران خوبمون در برنامه مدیریت برتر هم که این فضا رو ایجاد کردند در طی جلسات متعدد صمیمانه تشکر کنم. آقای دکتر، همینطور که به خاطر دارید ما تقریبا مباحث رفتار سازمانی رو از ابتدا با تعریف رفتار آغاز کردیم تا جلسه پیش که بحث تغییر و توسعه سازمان رو هم بررسی کردیم. این جلسه اگر اجازه بدید و در هر حال شنوندگان محترم هم انشاءالله توفیق داشته باشیم که در محضرشون باشیم، نکاتی رو در خصوص وضعیت‌های مختلف در سازمان در خدمتتون خواهیم بود، با تأکید بر این که شاید خیلی وقتها به ویژه در حوزه مدیریت دولتی این مفاهیم جوری همپوشانی پیدا می کنند که فراموش می کنیم که هر کدام از وضعیتها به دلایلی اتفاق می افتد و رفتن از وضعیتی به وضعیت دیگر در واقع بر اساس مفاهیم و شرایط محیطی و آمادگی کارکنان تعریف می شود، نه صرفا به دلیل دستور مدیران عالی یا تشخیص فردی مدیران عالی.
حالا آیا که من میرون فرمایشتون نکته خوبی رو اشاره کردین. من خوشحال میشم که ما امروز برای مدیران محترم مشخص بکنیم که یک، وضعیت‌های مختلف مدیریت چه حالتهایی داره، چند تاست، و دوم این که مدیران باید با توجه به کارکنان چه جوری خودشونو آداپته کنن، چون الان متاسفانه تو کشور ما جا افتاده مدیران یه سبک خاص دارن، مثلا میگن فلان مدیر دستوریه، ایشون با همه دستوری رفتار میکنه، از معاون خودش تا پایین تری فرد سازمان. که حالا اگه ما بتونیم توی این برنامه موضوع یکم بشکافیم که مدیران کجا چه جوری باید عمل کنن، یا اصلا جوری دیگه بپرسم، مدیران باید خودشونو تغییر بدن یا کارکنان خودشونو با مدیر منطبق کنن؟
بله آقای دکتر، اتفاقا تمام این جلسات پیش که در محضرتون بودیم و به ویژه اون لحظاتی که متمرکز بودیم بر مفهوم استراتژی، این نکته خیلی برجسته بود که نمی شود توقع داشت که سازمان، آدم ها، حتی در واقع به طور کلان وقتی صحبت از مدیریت دولتی می کنیم، شرایط عالی استراتژیک خودشان را با یک مدیر وقف بدهند. این شاید جسارتاً کمی خودخواهانه باشد. مدیر
از خودخواهی هایی که های دکتر امکان پذیرم نیست.
بله،
تو صنعت و تجارت یکم اصلا توقع غیر معقولیه.
دقیقاً دکتر، و در حوزه مدیریت دولتی خدایی نکرده بعضی از ویژگی های رفتاری آدم ها کلن خود نظام دولتی را تحت تأثیر قرار میدهد. بله. یعنی مثل بخش خصوصی نیست که حالا رفتار فردی یک آدمی صرفاً سازمانی را تحت تأثیر قرار بدهد. در هر حال من طبق معمول از شنوندگان محترم فرهیختمون که دست همشون رو هم میبوسم صمیمانه، استدعا میکنم که قلمی بر دست بگیرند و خلاصه کاغذی که آنچرا که عرض میکنیم دقیقتر امکان بحث و بررسیش فراهم شود. ما با یک نمودار با سر و کار داریم که محور ایگرک هایش یا محور عمودی در واقع توجه به روابط و افراد را میسر می کند یا نمایان می سازد. یعنی محور عمودی این نمودار توجه به روابط و افراد است که هرچه به سمت بالا می رود بیشک این توجهات بیشتر می شود، این ارتباطات قوی تر و غنی تر می شود، و هرچه که به سمت پایین می آید این روابط کمتر و ارتباطات به هر دلیلی سست‌تر می شود و ناممکن‌تر. محور افقی ما رفتار کاری یا هدایت و راهنمایی را نشان می دهد، که البته هر چقدر که به سمت در واقع مثبت بی‌نهایت پیش برویم، هدایت و راهنمایی پررنگ‌تر می شود، برجسته‌تر می شود، و هر چقدر که به سمت صفر محور مختصات پیش برویم، بیشک این رفتار کاری به معنای هدایت و راهنمایی کمرنگ‌تر می شود. خب، پس این نمودار میبایستی نقاطی را در اختیار ما بگذارد و گوشه هایی را مشخص کند که هر کدامشان بر اساس وضعیت آدم های درون سازمان قابل تعریفند، یعنی اگر ما هر وضعیتی را توضیح می‌دهیم، این وضعیت به دلیل آدم‌ها و شرایط محیطی درون سازمان، نوع قوانینش، ویژگی‌های تکنولوژیش، همه اینهاست که اتفاق می‌افتد. آقای دکتر، اگر اجازه بدید از راست بیایم به چپ، به این دلیل که یک امکان مقایسه دقیق‌تری رو هم برای ما میسر می‌کند، و آن این است که در گوشه سمت راست یا در راست‌ترین گوشه ما واژه دستوری را داریم، یعنی وضعیت دستوری. ببینید، در گوشه سمت راست ما بحث دستوری را داریم، یعنی وضعیت دستوری را داریم. اگر به نمودار دقت کنن دوستان، در واقع نمودار افقی ما در وضعیت دستوری در حالتی است که هدایت و راهنمایی در بیشترین حالت خود قرار دارد و توجه به روابط و افراد در کمترین حالت.
پس در واقع اونجایی که در واقع رفتار کاری حالت زیاده و توجه به افراد در حالت خیلی کمیه، سبک یا وضعیت مدیریت دستوری.
دقیقاً. من ببخشید روی این ترین تأکید دارم، یعنی هدایت و راهنمایی در بیشترین حالت هست و عرض کنم به حضور منورت که توجه به روابط و افراد در کمترین حالت. اینجاست که ما وارد وضعیت دستوری می شویم. شنوندگان محترم توجه داشته باشند که این نکته خیلی حائز اهمیت است. آن چیزی که در کتاب ها نوشتند این است که معمولا در این وضعیت آدم ها یا ناتوانند یا بیعلاقند یا نامطمئنند و یا هر سه. یعنی آدم های درون سازمان یا ناتوانند یا بیعلاقند یا نامطمئن، یا هم ناتوان هم بیعلاقه و هم نامطمئن. اینجاست که ما می رویم سراغ وضعیت دستوری. اما من دکتر با اجازتون میخواهم یک کمی فراتر از آنچه که در کتاب ها نوشته شده نکته دیگر را هم عرض کنم. شما مستحضرید که سال فکر میکنم 2009 بود که یک هواپیمایی از در واقع ایرلاین برزیل با 300 و اندی مسافر و کارکنان چند ثانیه بعد از بلند شدن از روی باند منفجر شد و دیگر چیزی ازش نماند. یکی از فاجعه آمیزترین اتفاقاتی است که ما در حوزه هوانوردی بهش برخورده ایم. دکتر، جالب است که 360 آدم یا بیشتر جانشان را از دست دادن به خاطر یک چسب چند میلیمتری.
جالبه.
میدانید؟ دوستانی که در حوزه هوانوردی به خصوص مینتنس و نگهداری در واقع هواپیما در این حوزه ها کار میکنند و با این فضا آشنا هستند میدانند که چندین و چند بار میبایستی همه چیز چک بشود و هر کدام از عزیزان که در واقع هواپیما رو چک میکنند با نام خودشان یک چسب کوچکی را اونجا مینهند که نفر بعدی که آمد این چسب را میزند، موارد را دوباره چک میکند و چسبی را با نام خودش در همان جایی که مسئولش هست برای ارزیابی اونجا ملحق میکند تا نفر بعدی، تا خلبان تمام این کارها را باید انجام بدهد، همه این چسبها را بکند و مطمئن میشود که پس همه چیز انجام شده. بعد که رفت برای پرواز، باز یک نفر دیگر میآید و چک میکند که نبادا خلبان یک موردی را آره از خاطر برده باشد. آقای دکتر، شاید بارها و بارهای عمل تکرار شده بوده است. خلبان هم یک خلبان بسیار ماهر بوده است. اما اونجایی که در گزارش میبینیم، جایی که در واقع این هوا رد و بدل میشود در اون هواپیما، یا جایی که این مجاری در واقع ارتباط با هوا اتفاق میفتد، اون لحظه در واقع چک شدن به وسیله خلبان فراموش شده است که این چسب مربوطه کنده بشود. و از بس که این مورد بارها تکرار شده است، اون نفر بالایی یا دیگه اطمینان خاطر داشته به کار خلبان، یا به هر دلیل دیگری اون اتفاق آخر نیفتاده است. و فقط ماندن این تکه چسب کوچک جان 300 و اندی نفر آدم را در واقع در یک لحظه کوتاهی پس از پرواز به نقطه پایان رساند. میخواهم عرض کنم آقای دکتر، در حالت دستوری همیشه به این دلیل نیست که کارکنان ناتوانند، به خاطر این نیست که بی‌علاقه‌اند یا نامطمئنند. در حالت دستوری خیلی وقتها به خاطر ویژگی قوانین سازمان و آن چیزهایی که بر سازمان حاکم است، جنس تکنولوژی، حساس بودنش، بحث‌های امنیتی خاص، باعث می‌شود که هر چقدر هم که کارکنان با علاقه باشند، مطمئن باشند، توانمند باشند، ما ارزیابی ها را در بالاترین سطح دستوری بدانیم.
پس یکی از پارامترهایی که چه سبک وضعیت مدیریتی داشته باشیم اینه که نوع فرایند، ماهیت فرایند چه جوریه. اون هم ایجاب میکنه که من مدیر نوع مدیریتم انتخاب کنم. خب آقای دکتر عزیزی بدین یه رفت و برگشتی داشته باشیم که باز خدمت شنونده گرامی هستیم.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت.
خب شنوندگان گرامی، مدیرای محترم در خدمتتون هستیم، در خدمت های دکتر فرهادی هستیم که داشتیم در رابطه با مقوله وضعیت‌های مختلف مدیریتی صحبت میکردیم. مدیریت دستوری رو اشاره فرمودن که زمانی خوب است یا مفید میتونه باشه که هدایت و رهبری میخوایم خیلی بالا بره و رفتار کاری کارکنان رو شدیداً کنترل کنیم و البته توجه به افراد در اونجا زیاد مهم نیست به خاطر ماهیت کاری که ممکنه خیلی مهم باشه و باید درست انجام بشه. خب آقای دکتر، وضعیت بعدی مدیریتی توضیح می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. من فقط آقای دکتر در مورد این آخرین گوشه سمت راستمان که حالت دستوری بود که عرض کردیم، نکته ای را هم چون احتمالاً دوستان دارن یادداشت میکنن، استدعا میکنم این منطقه رو S1 بنامند، منطقه دستوری رو، و لحاظ بفرمایند که پس در منطقه S1 یا دستوری، غیر از این که عرض شد که وضعیت آمادگی کارکنان چگونه است، رفتار کاری، هدایت و راهنمایی در بالاترین حالت است و ارتباطات یعنی محور عمودی ما در پایین ترین حالت، یه نکته هم دکتر خیلی مهم است و آن این است که دستورها باید مشخص و مصرح باشد. یعنی ما خیلی وقتها سازمانهایی را باش روبرو می شویم که در وضعیت دستوری هستند. مشکلات زیادی که پیش می آید، یکی از مهمترین دلایلش این است دکتر که خود دستورها نامشخصن.
بله، دستورها گنگه،
دستورها گنگن. پس کسی هم که دارد دستور می دهد خودش باید هم وضعیت را بداند و هم بداند که احتمالاً با آدمهایی سر کار دارد که خیلی علاقه من نیستند. حالا اینکه خیلی مطمئن نیستند و خیلی توانمند نیستند این بحث دیگری است، خیلی علاقمند هم نیستند. پس در شکل دستوری این تصریح بسیار مهم است.
یعنی دستوری که میدن حتما بگن چه کاری و چه کسی و چه فرایندی تا چه زمانی انجام بده،
اصلا چگونه، چطور. بله. آره، اینا همه چیز مشخص باشه و وارد مه نکنه آدم ها رو، چون به اندازه کافی شرایط خودشان جوری هست که آره. خب حالا ما این در واقع محور مختصات را میاییم کم کم از سمت راست به سمت چپ، یعنی همان گوشه راست ولی به سمت بالا حرکت میکنیم، میرسیم به تشویقی استدلالی. آقای دکتر،
بله،
تشویقی استدلالی در وضعیتی است که احتمالاً شنوندگان محترم با توجه به نمودار عمودی و افقی که رأس فرمودن می توانند حدس بزنن که از لحاظ هدایت و راهنمایی و رفتار کاری پایین تر از متوسط هستند، یعنی اینکه از آن حالت زیاد کمی کاسته شده است. پس بحث هدایت و راهنمایی کمی کمرنگ شده درون سازمان، اما در محور عمودی ما یک حرکت قابل توجهی داشته ایم، یعنی به طور قابل توجهی توجه به روابط و افراد و ارتباطات در وضعیت بالاتر از متوسط قرار گرفته است. خب، یعنی احتمالاً ما با آدم‌هایی سر کار داریم که برعکس حالت گذشته مطمئنند، با علاقند، ولی آنچنان توانمند نیستند. یا میتوانم بگویم که به قول متفکرین حوزه رفتار کمی ناتوانند، اما با علاقند، اما مطمئنند. خب، تو حالت تشویقی استدلالی به این دلیل که ما با آدم‌های با علاقه سر کار داریم و مطمئن، و از سوی دیگر توجه به روابط و ارتباطات هم درون سازمان شدیداً تقویت شده است، پس ما میتوانیم یا مدیران محترم میتوانند استدلال‌های خود را بیان کنند برای اینکه چه کاری را به چه کسی گمارده‌اند، و در واقع نتایج کار هم اگر به جای مطلوبی رسید تشویق را هم می توانند لحاظ کنند، و دلایل این که این تشویق را هم لحاظ کردند رو می توانند مستدل برای کارکنان بیان کنند. این تشویق خود به خود در شرایطی که در واقع کارکنان درون سازمان کمی ناتوانند، در میان مدت یا حتی دراز مدت می تواند توانایی هم ایجاد کند. فقط این نکته رو هم حائز اهمیت است که به دوستان عرض کنیم که وقتی واژه تشویق می آید، در برابر این واژه در واقع مفهوم تنبیه هم قابل در واقع تفکر است از در حوزه رفتار. شما وقتی که با کارکنانی سر کار دارید که علاقمندن، مطمئنند و روابط کاری در سطح بسیار خوبی دارد به پیش می رود و از حالت متوسط بالاتر است، و تلاش می کنید که آدمها را با استدلال و تشویق علاقمندتر کنید به حوزه کار، و وضعیتتان را تشخیص داده اید که تشویقی استدلالی است، پس اون واژه عکسش را، تنبیه را، باید خیلی در موردش دقیق رفتار کرد.
حالا آقای دکتر، خیلی جاها الان تو خیلی از سازمان کلاس جهانی دیگه تقریبا میگن تشویق کم، تشویق زیاد.
بله، بله.
که بعد اونجا استدلال اینجوری میشه که تشویق کم خودش یه نوع تنبیهه، در مقابل اینکه الان مثلا بعضی از کارکنان $1,000 پاداش میگیرن، بعضی ها $50. این دیگه خودش یه نوع تنبیهه برای اون دوستانی که کمتر گرفتن به خاطر اون بار منفیش. بله. ولی بعد تشویقی استدلالی موقعی که افراد مطمئنن و با علاقه، یه مقدار باید فقط به قولی معروف کمکشون کرد.
دقیقا دکتر، اگر به خاطر داشته باشید که حتما حضرت عالی به خاطر دارید، امیدوارم که شنوندگان و محترم هم همینطور به خاطر داشته باشن، ما تو جلسات پیش وقتی در مورد تغییر صحبت میکردیم، باز دوباره آمدیم به جایی که آدم ها باید آموزش ببینن. یکی از این آموزش ها دکتر در واقع فهم تیپولوژی آدم ها بود.
بله.
ما یکی از تست هایی که داریم، تست MBTI، در واقع پس از انجام تست ما تا حد قابل توجهی متوجه می شویم که احتمالاً آدم ها چقدر اهل جاجمنت یا اهل در واقع قضاوت هستند، و استدلال چقدر می تواند بر روی اینها تأثیر بگذارد. میخواهم بهتون بگم که وقتی میگیم در منطقه تشویقی استدلالی هستیم، خود مدیران هم میبایست و حتما توانمندی های استدلالی داشته باشن، بتوانن مستدل در مورد صحبت هاشون، در مورد چشماندازشون، در مورد در واقع بینشی که از درون سازمان انتظار دارن سخن بگوین. یعنی ما نمیتوانیم در وضعیت استدلالی تشویقی درون سازمان باشیم اما مدیران عالی در حوزه سازمان های دولتی داشته باشیم که خودشان از استدلال چیزی ندارند.
بله،
این نکته ایست که
اصلا خود این یه توان مدیریتی بالایی رو میطلبه که من بیام کارکنامو دستبندی کنم. حالا فعلا در مورد دو دستش صحبت کردیم، طبعا دو دسته دیگهش باقی مونده، این که کدوم کارکنانم از نظر توان، از نظر علاقه، از نظر